کودکان زیر 7 سال شخصیت شکل گرفته ای نداشته و شخصیت آنها پس از دوره کودکی و نوجوانی شکل می گیرد. اما این نکته حیاتی را فراموش نکنید که بسیاری از رفتارهای تربیتی ما زیر 7 سال سازنده شخصیت کودکانمان هست. این رفتارها تأثیر بسیار زیادی در شخصیت فرزند در بالای 7 سال نیز دارد. اگر تربیت را به زراعت تشبیه کرده و روح و روان فرزند را زمین زراعی فرض کنیم، باید گفت نوع برخورد ما با کودک در زیر 7 سال زمین روح و روان او را برای آموزش‌های تربیتی بعد از 7 سال آماده می‌کند.
خیلی
این کتاب به قلم جناب آقای محسن عباسی تألیف شده و انتشارات آیین فطرت در ارزم به خدمت نوشته صفحه 364 صفحه سال 1394 این کتاب رو منتشر کردن. جالب نظرات کاربران رو هم که من میخونم، عمدتا به این کتاب 5 ستاره دادن، به خصوص این جلد سوم که مفهوم آزادی رو برای خانواده هایی که دختر دارند و کودک زیر 7 سال دارند، برای این مفهوم در آیندهش. من در خدمت شما هستم.
خیلی خیلی متشکریم همچنان از حسن سلیقه شما آقای قنبری بزرگوار. کتاب خیلی
میکنم.
خوبی بود، مطمئنن برای عزیزان میتونه خیلی مفید و سازنده باشه. ما هم همصدا میشیم با نویسنده این کتاب و از همه مادران و پدران ایرانی میخواییم که با مطالعه این کتاب به آموزش فرزندان خودشون بیشتر اهمیت بدن. متشکریم از شما، انشالله که همیشه در صحت و سلامت باشید. تا هفته آینده شما رو به خدای بزرگ
بسپاریم.
هر دوشنبه همراه ما باشید. ترنج بهترین سبک زندگی رو پیشنهاد میده.
سجدی عزیز، بیشتر برامون بفرمایید، برای اینکه ما بتونیم آزادی موجه و بهنجار رو در سطح جامعه برای زنان و دخترانمون تعریف بکنیم، نقش دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه رو چگونه می‌بینید و فکر می‌کنید که چطور میتونن مؤثر واقع بشن؟
دستگاه‌های اداری و نهادهای مدنی برخوردشون و رویکردشون قطعاً منطبق با قانون موضوع جاری هستش، نمیتونه فراتر از اون باشه یا حتی اون رعایت نکنن و بر سلیقه ای عمل بکنن. به هر حال قانون بد بهتر از بیقانونی و هرج و مرج. اینه که اونها هم ادارات حقوقی به هر حال دارن و به تنسی از موارد قانون حقوقی مسائل به هر حال آشنا هستن، وارد هستن و بر اساس اون حرکت میکنن. من یادمه که حالا این سوالی که فرمودیم برای من یادآوری شد، در معاونت زنان سابق که همکاری من باشون داشتم، ما خواستیم این مشکلات کوچیک حقوقی رو بدون اینکه دست به ترکیب قانون بزنیم، تغییراتی بدیم به نفع زنان و به نفع به اصطلاح کودکانشون. با آموزش و پرورش مکاتبه داشتیم که آقا شما بخشنامه کنیم مدارس با مادری که حضانت بچه‌ش باهاشه یا پدر نیست، بتونن مثلا مدارک تحصیلی رو به مادر بدن، ثبت نامشون رو به هر حال اشکال نگیرن.
درسته.
برای ما نامه زدن که یک صفحه در مورد بحث اختیارات ولی قهری و اینکه مادر هیچ کاری نمیتونه بکنه و فقط ولی قهری پدر و پدر بزرگ. یا با بانک مرکزی این جلسات داشتیم که آقا به بانک ها بگی مادر بتونه بیاد برای فرزند خودش یه حساب باز کنه با پول خودش، با دارایی خودش، یا در بورس شرکت کنه برای بچه خودش. اینم باز حل نشد. یعنی هر جا که ما می نوشتیم جواب بود قانون بود، قانون برامون می نوشتن که باطل قانون نمیشه.
قانون بود.
آره. بعد یا مثلا با وزارت بهداشت همینطور که اگه مادری فرزندش رو میاره بیمارستان و این بچه نیاز بستری شدن جراحی داره، مادر بتونه اجازه بده، نیاز نباشه که پدر رو از حال کجا پیدا کنن بیاد پدر این اجازه رو بده. موفق نشدیم. به هر حال ببینید، روی ما با قانون فرهنگ رو میسازیم، با قانون روی کردها رو عوض میکنیم. تا وقتی این قوانین به این شکل وجود داره و اصلاح نمیشه، ما این مشکلات و این محدودیت ها رو داریم برای زنانمون. به هر حال یک زن، یک دختر یک زمانی مادر میشه، همسر میشه. الان مثلا ما میگیم ازدواج ها کم شده، خب به خاطر اینکه یک دختر فکر میکنه چرا من برم با ازدواج همه حقوق شهروندی ما از دست بدم، حقوق مدنی ما از دست بدم. اینه که یا از اون طرف این چالش مهریه‌ای که وجود داره به خاطر همین محدودیت در آزادی دختران ماست دیگه، که خانواده فکر میکنه اگر اینه به اصطلاح مهریه رو ببره بالا، دخترش وقتی میره خونه همسر، خونه شوهر، اون آزادی ها رو میتونه تضمین کنه. در حالی که اینطور نیست، ما مهریه رو میلیاردها تومان هم قرار بدیم، باز این زن حق تعیین مسکن نداره، حق اشتغال نداره، حق خروج از کشور نداره، حق حضانتش محدوده. ما اینا رو باید بیایم این شرایط رو در واقع ما باید آموزش بدیم به دخترانمون که به جای مهریه سنگ گنده علامت نزدن است، سنگ بزرگ علامت نزدن است. وقتی شما میای مهریه کلان بذارین، یعنی نتونی بگیری دیگه. به جای اینکه این چالش مهجامه واقعا با یک بحران در مورد مهریه روبروس الان دیگه، بیایم به جای این یه سری از این حقوق مدنی که زن در قانون نداره در این سند نکاحی شرط بکنیم به عنوان شروط ضمن العقد: حق تعیین مسکن، حق تحصیل، حق اشتغال و این مسائل.
یعنی اطلاعات حقوقی فرزندانمون رو در واقع افزایش بدیم.
بله، بله.
خیلی متشکرم. خب دکتر نعمتی عزیز، قطری بریم سری بزنیم به آزادی زنان در غرب و از رهاورد اون آزادی که به اصطلاح خیلی آزادی خوش رنگ و بویی ازش نام میبرن، برام بفرمایید که الان به کجا رسیدن و نتایج این آزادی به چه انجام میده در واقع.
درست. حقیقتاً اولین جنبش های مرتبط با حقوق و آزادی زنان در غرب شروع شد.
بله.
و خب یک نکته این میان مخفول موند و افراد معمولاً تو مطالعه نمیرن دلایل راه افتادن این جنبش ها و سوابقش رو و نتایجش رو خیلی کامل مطالعه بکنن. باید بپذیریم غرب برای توسعه نیازش به نیروی کار ارزان و زنان نیمی از جامعه رو تشکیل میدادن و اینطوری بهتون بگم که برای اینکه این زن راحت بتونه استفاده بشه، شما باید بهش سری پوانها میدادی، امتیازات میدادین تا بیاد وسط و توی جامعه حضور داشته باشه. بخشی از اون چیزی که ما امروز به اسم آزادی زنان در غرب میشناسیم دقیقا مرهون همین ایده سرمایه‌داریه که خواستن از خانم‌ها به عنوان نیروی کار ارزان استفاده کنن. اگرچه که باید این رو هم بپذیریم که بخشی از فعالیت‌ها برای دستیابی به برخی از حقوق درست بود، مثل بحث حق رأی که ابتدا در غرب باب شد. اگرچه باید اینم بگیم که اون چیزی که ما الان از غرب می‌دونیم چیزی که خودشون خواستن که ما بدونیم حقیقتاً، و در همون دوره‌هایی که شاید اونها دنبال برخی از آزادی‌ها می‌دویدن، ما توی اسلام خودمون داشتیم. کما اینکه اگر نگاه بکنید اون چیزی که ما به عنوان حق و تکلیف میشناسیم در اسلام و در خانواده اگر پیاده بشه، زن آزادی‌های فراوانی داره. بخشش ناشی از بافت سنتی ماست که هنوز باش مقابله میشه، ولی حالا در غرب یه بخشش بحث نیروی کار ارزان بود که کمک کرد که خانم‌ها در قبال برخی از امتیازات امروز مثلا بتونن هر کاری که به نظر خودشون دوست دارن انجام بدن. اما اون نکته که سری قبل گفتیم، یعنی تداخل آزادی ها با هم دیگه، منجر به این شد که شما مثلا به خانم ها گفتید هر کاری دوست دارید بکنید، هر نوع پوششی مثلا دوست دارید انتخاب بکنید، ولی جامعه مگه چقدر میتونه مقابل آزادی های مقابل این بیسته؟ یعنی شما میگی من هر جوری دوست دارم لباس میپوشم، یک انسانی که ما بهش میگیم مثلا آدم سالمی نیست به لحاظ روانی و خب همه انسان ها ناسالمیتشون رو ما نمیتونیم تشخیص بدیم.
بله.
میاد میگه من هم آزادم هر جوری دوست دارم رفتار بکنم،
که این رفتارش میتونه خیلی آسیب زننده باشه.
خیلی آسیب زننده باشه. کما اینکه شما نگاه کنید در کشوری مثل انگلستان بحث جدا کردن مدارس پیش اومده و داره به صورت جدی پیگیری میشه، و جالب اینجاست که مدارس دخترانه و پسرانه که داره تشکیل میشه و جدا کردن به خاطر اینکه خود دخترها کمتر متضرر بشن در این فضایی که وجود داره، مدارس سطح بالاییه، یعنی عمدتاً طبقه اشراف میتونن اونجا ثبت نام بکنن.
این نتیجه رسیدن که این آزادی ها شده
بلای جونشون. و در نتیجه شما باید حالا کم کم بیای به یه سری نقاطی برسی توی قانونت که بتونی اینو کنترل بکنی. این نگاه که ما در غرب آزادی مطلق هم داریم، واقعیت امری که اینجوری نیست. اگر نگاه کنید در غرب هم آزادی مطلق وجود نداره. برخی از دوستان تو بعضی از موارد فقط میان این مقایسه رو انجام میدن، در حالی که اگر نگاه کنید، من فقط یه نمونه مثال بزنم و از موضوع رد بشم، زن بعد از ازدواج فامیلیش هم حتی به فامیلی همسرش تغییر میکنه و همه اموال و دارایی‌ش مال همسر میشه، در حالی که حالا حتی ما توی ایران اینو نداریم، علارغم اینکه ادعا میشه که این آزادی وجود نداره. درنتیجه باید ما خوب و بد رو همه جا یک جور ببینیم، یعنی سعی کنیم درست تحلیلش بکنیم و بشناسیم دقیقاً قضیه چیه.
متشکرم از توضیح خوب شما. بریم سری بزنیم به پیامک ها. دوستی به نام سارا از کرمان برامون پیامک زدن و گفتن که بعد از ازدواج متاسفانه خانم ها از لحاظ آزادی عمل کمی محدود میشن، مثل زمان مجردی نمیتونن به فعالیت های اجتماعی بپردازن. ای کاش کمی آقایون با این مسئله را بیان و اجازه بدن که خانم ها هم در اجتماع فعالیت خودشون رو داشته باشن. خانم دکتر محمودزاده نظرتون چیه؟ در یک دقیقه محبت کنید.
خواهش میکنم. ببینید، اسلام کلن با آزادی های اجتماعی زنان که مخالف نیست، طبقه قوانین و قواعدی. مسئله دیگه این هست که متاسفانه به دلیلی که ناآشنایی هست یا آشنایی کافی و وافی به مسئله حقوقی نیست، این مسائل پیش میاد. یعنی یه خانوم میتونه یک سری فعالیت ها و یک سری اجازه هایی رو قبلا با کسی که اومده پیشنهاد خواستگاری داده صحبت کنه، بگه من مثلا این آزادی ها رو میخوام یا این مثلا حقوق رو میخوام، طلب میکنم، کمون که میشه در واقع اینا جز شروط ضمن عقد نوشته بشه. خیلی مسئله است، مثل بحث اشتغال، مثل بحث ادامه تحصیل، مثل بحث مثلا حتی انتخاب مسکن که در واقع در ابتدا حق مرد هست ولی میتونه ضمن در واقع شرایط ضمن عقد اینها گفتگو بشه و صحبت بشه و اینها بپذیرن. مسئله نیست، یعنی مخالفتی با اینها نیست، منتها مهم این است که اون فرد مناسب پیدا بشه که حتی زمانی هم که بحث قانون نیست واقعا با هم در یک حوزه تفاهمی اینها به تفاهم برسن. چون ببینید اصلا ازدواج برای آرامش واقعا،
بله.
لتسکنوا الیها، قرآن کریم میفرماید،
بله.
خب اگر قرار باشه این کنش ها و کنش ها دائما در حوزه خانواده اتفاق بیفته، حالا من میرم سر کار، تو اجازه دادی، حالا حتی ما بعدنم داریم که اگر اجازه رو هم خانم گرفته باشه، اگر مرد تشخیص بدهد که حتی اجازه داده، ولی این شغلی که خانم داره، این آزادی که بیرون از منزل داره به مصلحت خانواده نیست.
درسته.
اینجا حق با مرده، میتونه بگه نه. ببینید بیشتر بحث تفاهم هست.
درسته.
و اینکه کسی از این حدود آزادیش سوء استفاده نکنه، چه مرد درسته. چه زن.
بازم در این رابطه ما پیامک داریم. خانم هلما از شیراز برامون پیامک زدن که زنان ایرانی با توجه به فرهنگی که داریم هم وظایف بیرون از خونه رو دارن هم داخل خونه و این باعث میشه که در واقع اون مسئولیت های داخل خونه رو خانم سجادی بزرگوار در واقع ازش فرار بکنن یا گاهی اوقات با استفاده از کلماتی مثل آزادی در واقع پشتش از تعهد خودشون شونه خالی بکنن. در این خصوص نظرتون چیه؟
ببینید، ما نمیتونیم بگیم که زن به هر حال متعهده و مکلفه که کارهای خونه رو انجام بده.
خوبه که اینا رو بدونیم.
بله، ببینیم به هر حال زن در دین اسلام حتی وقتی برای شیر دادن به طفل خودش میتونه تقاضای مزد بکنه از همسرش، بنابراین برای انجام کارهای خونه تکلیفی نداره، این عرفه. همونطور که جهیزیه آوردن وظیفه زن نیست، اساس البیت جزء نفقه محسوب میشه و وظیفه شوهره، اما عرف این ایجاب میکنه که زن برای تشکیل زندگی مشترک جهیزیه ببره. بنابراین همونطور که در بردن جهیزیه تکلیف نداره، در انجام کار امور خانه‌داری هم تکلیفی نداره. این به هر حال زن به لحاظ اینکه یک خانواده گرمی داشته باشه و چون به هر حال زندگی بگذره دوست داره که و این کار خونه رو هم انجام بده، چه بسا شوهران هم تو خونه کمک میکنن برای انجام کار خونه داری. ضمن اینکه خانمی که در الان قانون، یکی از اصلاحاتی که به قانون مدنی ما خورد همین مطالبه اجرت المثل که زنی که در خونه شوهر کار خانه داری کرده، بچه داری کرده، میتونه تقاضای اجرت المثل بکنه که بر اساس مثلا حقوق کارگری حساب میکنن، سالی یک ماه حساب میکنن به تعداد سنوات زندگی مشترک و میتونه مطالبه اجرت المثل بکنه. ضمن اینکه زنی که بیرون کار میکنه حتما این توانمندی رو در خودش داره که بیرون کار بکنه و به کار خونه و بچه داری هم برسه.
از اونجا که دقایق پایانی برنامه رو سپری میکنیم، آخرین پیامک رو از دوستی میخونیم به نام نرگس از تهران که خانم دکتر عزیز برامون پیامک زدن. دخترشون 10 سال پیش ازدواج کرده و حق مسکن رو یکی از موارد قانونی ذکر کرده که برای آره از شروط ازدواجش بوده و گفته که الان به چالش برخورده و با تنش مواجه شده و خواستار بروزرسانی قانون بوده در این خصوص که بتونن از حقوقشون استفاده بکنن، بدون اینکه چون اینشون شرط نکرده توی ازدواجش و الان به
شفاهی بوده.
بله، و به خاطر همین دچار تنش شدن. خیلی متشکریم از اینکه برنامه امروز تورنج رو با ما همراهی کردید، دنبال کردید. ما تبیین و بررسی حدود آزادی زن در خانواده و جامعه رو امروز با حضور کارشناسان خوبمون خانم شهناز سجادی حقوقدان و فعال مدنی در حوزه زنان و کودکان، خانم دکتر مریم محمودزاده دکترای مطالعات زنان مشاور خانواده و در زمره زنان تاثیرگذار کشورمون و همچنین خانم دکتر سید فاطمه نعمتی دکترای جامعه شناسی و استاد دانشگاه و پژوهشگر با هم دیگه بررسی کرد. امیدواریم که بحث امروز مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. صدا بردار خوبمون امروز آقای مهدی عرب بود که از حضور ارزشمندشون سپاسگزاری میکنم. از همراهی همکاران خوبم خانم داوری عزیز و خانم عزیزی بزرگوار و تهیه کننده و نویسنده خوبمون خانم زهرا بهریه بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم که تورنج امروز مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. تا هفته آینده و تورنج دیگر شما رو به خدای منان میسپارم. خدا یارو نگهدار.
سلام علیک یا علی ابن موسی. سومین جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش‌های جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام، رسانه‌های خبری و تحلیلی، رسانه‌های مجازی، رسانه‌های صوتی و تصویری، عکس و گرافیک، مقاله، رساله و پایان‌نامه، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه‌های اجتماعی، بخش بین‌الملل، مهلت ارسال آثار 31 خرداد 1402. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید.
بعضی آدم ها باعث میشن حال ما بهتر، لبخندمون درخشانتر و زندگیمون بهتر بشه. سعی کنیم که ما هم یکی از این آدم ها باشیم، حال بقیه رو خوب کنیم. دوستان عزیز، صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو میشنوید. روایت رنگ ها عنوان برنامه کوتاهی است که در این زمان تقدیمتون میشه. بشنوید.
زنده از بی بی سی در لندن.
این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها،
تکرار و تکرار و تکرار، آرام و آرام و آرام، عمیق و عمیق و عمیق. این شیوه است که قطره برای سوراخ کردن سنگ استفاده می کند و در رسانه ها به عنوان شگرد حملات تدریجی انعکاس مستمر استفاده می شود. دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی توضیح میدهد.
یعنی طراحی یک محیط استفاده از سوژه های متفاوت و متنوع اما در زمان بندی های فاصله دار، برای اینکه اجازه نده ذهن مخاطب از قفس اون سوژه خارج بشه. پس به شدت تدریجی است، خیلی آرام است، اما به شدت نسبت به این آرام بودن تبلیغ مستمر میشه. یعنی اجازه نمیده از این ضربه تا ضربه بعد که خیلی هم ملوه ذهن فراموش کنه. برای همین اجازه خروج از قفس اون سوژه داده نمیشود.
برخی خبرها هستند که همیشه هستند و ظاهراً قرار نیست کار بزرگی انجام دهند.
یک هفته پس از آغاز اعتصاب قضای گروهی زندانیان سیاسی زن اوین،
سه زندانی سیاسی زن در زندان قرچک ورامین به دست یک زندانی دیگر مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.
اما در طول سالها این اخبار آرام ذهن مخاطب را به سمت و سوی دلخواه میبرد.
پدر یکی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه 98 که به دام محکوم شده است، به دلیل افزایش فشارها بر خانواده این زندانی سیاسی خودکشی کرد.
16 گزارشگر ویژه امور کشورها در سازمان ملل، به ویژه جاوید رحمان گزارشگر این نهاد در امور ایران، با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری نرگس محمدی،
از زندانیان دو تابعیتی مثل خانم نازنین زاغری و همچنین دراویش زندانی هم نباید از قلم بندازم.
در مورد تجربه خودتون بگید. برحال شما سالهای سال در زندان بودید.
در سیاست هم این گونه است. از صداهای دهه 70 بشنوید تا همین حالا.
وزارت امور خارجه آمریکا اعلام داشته است کارنامه حقوق بشر تحت زمامداری دولت انقلابی در ایران یکی از بدترین نمونه ها در جهان است. در گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا همچنین شواهد قابل ملاحظه‌ای که به دخالت رژیم جمهوری اسلامی در فعالیت‌های تروریستی بین‌المللی اشارت دارد ذکر شده است.
این شگرد برای رسانه‌های قدیمی مانند بی بی سی و صدای آمریکا استفاده بیشتری دارد. دکتر داوودی،
واژه‌ای تحت عنوان زندانیان سیاسی، زندانیان عقیدتی، زندانیان ایدئولوژیکی، زندانیان منتقد، زندانیان معترض که عمدتاً مثل دراویش گناوادی، نرگس محمدی، نمیدونم، اینها سوژه هایی هستند که مستمر به صورت تدریجی حمله میکنن باهاش به ذهن مخاطب، اما تبلیغ مستمر میکنن که مخاطب با این سوژه ها به صورت تدریجی اما با تبلیغ و انعکاس مستمر به این نتیجه برسه که همیشه نقض، این کلمه نقض میاد حالا کنارش، حقوق آزاداندیشان، حقوق نمیدونم دیگراندیشان، حقوق اقلیت ها، همه اینها میاد قرار به تدریج هی مرتب میان میگن که آقا در ایران زیر ساخت ها به شدت خرابه، یه سیل بیاد همه بدبختن، یه زلزله بیاد همه بدبختن، یه طوفان بیاد همه بدبختن. به صورت تدریجی کیس به کیس اینو میگن اما مستمر این رو منعکس میکنه. یعنی از این زلزله تا زلزله بعد، زلزله قبلی همچنان داره منعکس میشه. این چرا اتفاق میفته؟ به دو دلیل. یک، شما نسبت به داشته های خودت کاملا مایوس میشی، نسبت به نداشته های دیگران حریف و مؤمن میشه.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
دفتر شعر و موسیقی و سرود صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سازمان انرژی اتمی ایران با هدف بازداشت جایگاه رفیع دانشمندان شهید هسته‌ای، اولین جشنواره بین المللی شعر آفتاب نهان را در چند بخش موضوعی برگزار می کند. شاعران و علاقه‌مندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت متن فراخوان به پایگاه اطلاع رسانی دفتر شعر و موسیقی و سرود به نشانی music.irib.ir مراجعه و آثار خود را از طریق پیام رسانهای بله و ایتا به شماره 0919-0100-671 ارسال نمایید.
دقایق بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم از صمیم دل. اینجا رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا انیس النفوس یا علی ابن موسی رضا المرتضی. بیستمین جشنواره بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام با برگزاری 16 جشنواره فرهنگی، هنری و رسانه‌ای در 15 استان کشور در محورهای هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، شعر و ادبیات داستانی، سرود، آواها و نواها، فیلم کوتاه و پویانمایی، جلوه‌های فرهنگ رضوی در رسانه‌ها. بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی. بعد دیدار خرداد ماه 1402 همزمان با ایام دهه کرامت مشهد مقدس. برای اطلاعات بیشتر به درگاه اینترنتی shamstoos.ir مراجعه نمایید.
سومین جشنواره بین المللی رسانه ای امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش های جشنواره بین المللی رسانه ای امام رضا علیه السلام: رسانه های خبری و تحلیلی، رسانه های مجازی، رسانه های صوتی و تصویری، عکس و گرافیک، مقاله، رساله و پایان نامه، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه های اجتماعی، بخش بین الملل، مهلت ارسال آثار 31 خرداد 1402. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید.
به ساعت 11 رسیدیم. دوستان عزیز، دعوتون میکنم در این ساعت ضرب سکه رو بشنوید.
ضرب سکه.
با نام یاد خدای رزاق آغاز میکنیم برنامه این هفته ضرب سکه. سلام، علی مسعودی هستم که قراره حدود 50 دقیقه به اتفاق عوامل برنامه ضرب سکه همسفر لحظه های با ارزش شما دوستداران مباحث اقتصادی باشیم. اونم از نوع اقتصاد خرد، مشاغل خانگی و موضوعات مرتبط به فرهنگ.